بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سید الشهدا و حضرت مجتبی و حضرت رضا سلام الله علیهم اجمعین صلوات یتی بفرم. اللهم صل عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. اگر خدا کمک کنه و حضرت ولی اثر و نافدا اذن بدن، این چند روزی که اینجا مزاحم شما هستم یه درنگ مختصری، یه توجه اندکی به موضوع غیبت حضرت ولی اثر و نافدا داریم. از اونجایی که پایان ماه صفر چند حادثه داره، سه شهادت داره و یک اتفاق بسیار بزرگ و خطرناک و باقی متاسفانه آثار باقیه داره که ماجرای سقیفه است. یکی از خرابی‌های سقیفه این بود که توجه جامعه رو از امام هدایتگر منصرف کرد به سمت حاکم، حالا چه ستمگر چه غیر ستمگر، یعنی اصلا اون نگاهو حذف کرد. رضا با توجه به اینکه اوائل ماه ربیع هم آغاز امامت حضرت ولی اثر و نافداست و این موضوع مهدویت هم از موضوعات پیچیده است، یه قدری هم بهش بیش از حد ظلم شده، باهاش مثل خلاصه لپ لپ و نمیدونم شانسی و اینا برخورد شده، در حد کش و مکش در انتخابات باهاش برخورد شده. به فلان کس رای بدید ظهور عقب میفته، به فلان کس رای بدید ظهور جلو میفته. یکی از مظلومترین موضوعات در معارف ما مسئله مهدویت و شاید مظلومترین شخص شخص امام زمان رو به اون افته، چون الحمدلله حضرت سلام الله علیه حیه و روزه نداریم براش بخونیم، کمترم بهش توجه میشه، در حالی که ظاهر امر اینه که هم عقاید ما هم اخلاق ما سیر و سلوک ما سبک زندگی ما شیوه زیستن ما همش ربط به مهدویت داره. از جهات مختلف مسئله مهدویت مهمه. اصلا نوع نگاه ما به موضوع هم تابع بعضی از سخنانه که باید در اونها هم یه درنگی بشه، که مثلا فرض بفرمایید که آیا خدا با ما قهر کرده که مسئله غیبت به وجود اومده؟ گناهکار در مسئله غیبت کیه؟ بعضی از بزرگان ما که حیات ما شیعیان به علم اون علما وابسته است اینجوری میگفتن که وجوده لطفن و تصرفه لطفن آخر و عدمه منا، که حالا اینکه این لطف چیه، برای اینکه نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم که این لطف چیه، همین اشاره میکنم به اینکه وجود امام ما رو به خدا و انجام وظایفمون نزدیک میکنه، حالا دیگه توضیحاتش برای وقت دیگه، و اینکه حضرت تصرفم میکنه همین اتفاقات میفته. تصرف میکنه یعنی همون امامتی که داره حضرت. همین امروز ما اومدیم تو این جلسه به عنایت حضرت اومدیم، اگر نمی اومدیم هم به عنایت ازت نمی اومدیم، به اذن او میایم و به اذن او نمیایم، اجازه بده میایم، اجازه نده نمیایم، چه این جلسه چه هر جایی. به اذن او خیلی اتفاقات در عالم میفته و به عدم اذن او خیلی اتفاقات نمیفته. بعد آخرشون بزرگ مرد میفرماد و عدم و همنا، نبود حضرت، غیبت ظاهری حضرت از ماه، یعنی اینکه ما یه اشکالاتی داریم، یه گیر و گورایی داریم که غیبتش از ماست. یا اگه ما اشکال نداریم، مثلا حالا اشکال که من دارم، حالا من به دنیا آمدم حضرت غایب بوده، یعنی شروع غیبت که از من نبوده، استمرار غیبت هم از من نبوده، غیبت عمومی، این خب قبلی ها یا کسان دیگری یه کارایی کردن که زمینه رو خراب کردن. مثل این میمونه که شما داری توی جاده ای حرکت میکنی که یه نفر روغن ریخته، 10 تا ماشین قبل از شما سر خوردن، شما هم سر میخوری، این سر خوردن شما توش مقصر نیستی، یکی دیگری مقصر، غیبت رو کس دیگری براش مانع درست کرد. اما روایات رو که میریم نگاه میکنیم میبینیم موضوع غیبت امام زمان در وانا فدا اعم از این است که این خواجه عظیم الشأن میفرماد، یعنی برداشت حقیر اینه که شاید همه روایات رو مرحوم خواجه ندیده شاید، و یه بعدی رو بیان میکنه. اونی که خواجه بیان میکنه غیبت رو یک مسئله تنبیهی معرفی میکنه، یه عده خطا کردن، حالا از سقیفه چیا بگیرید تا شیعانی که قدر ندونستن غیبت رخ داد. غیبت اگر به ظلم ما باشه، به عنوان مسئله شخصی غیبت این حرفی نیست که حالا امشب بهش میپردازم، یعنی اینکه برای شخص من غیبت رخ بده، یعنی من به حضور امام بار نیابم و راه پیدا نکنم، این به عیب من احتمال زیاد مربوط هست. اما یک غیبت داریم، یعنی غیبت عمومی، مثل ظهور عمومی، اینی که جامعه از امام محرومه، نه اینکه من فقط محروم. این ظاهرش اینه که جهات مختلفی داره مسئله غیبت. حالا قدم به قدم چند جمله امشب به عنوان مقدمه عرض میکنم. کسی که توجه به امامت امام زمان ارواح نافدا داشته باشه و توجه به اوصاف و صفات حضرت داشته باشه، باور داشته باشه و توجه داشته باشه، این تقریبا همه امور دینیش درست میشه اگه اینو داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی این که آقا من اینجا که محضر شما نشستم، همینجوری ممکنه لا تائلات هم بگم، بعد حاج آقا تشریف میارن تو جلسه میشینن، من بیشتر حواسم رو جمع میکنم، بالاخره میگم اهل علمن دیگه، جلوی قاضی نمیشه ملق بازی کرد. بعد اگر مثلا فرض کنید که یه مرجع تقلیدم بیاد، حواسمو بیشتر جمع میکنم، کمتر آلودگی در کلامم پیدا میشه، دقت بیشتر میکنم، قربالمو خلاصه منافذشو ریستر میکنم. اگر امام بیاد تو جلسه بنشینه لال میشم اصلا. اگر کسی متوجه باشه به حضور حضرت، احاطه حضرت، این اصلا زندگیش تغییر میکنه، اصلا نقطه سیر و سلوک ما عوض میشه. همین توجه به این که ما یه امامی داریم، که اینم حالا بعدن عرض خواهم کرد که از برکات غیبت به صورت عمومی، که ما وقتی امامی داریم که غائبه، برای اینکه راه ارتباطی ما با ایشون قطع نشه، لاجرم ایشون باطن ما رو میبینه. در زیارتش میگیم السلام علیک یا ناظر شجرت طوبی و سدره المنتهی، اینجا که وایسادی داری شجره طوبی نگاه میکن. ما وایسیم سر چهارراه شهدا، اون طرف حرم رو نمیبینیم دیگه، خود حرم هم گنبد و یه مختصری میبینی. اینی که اینجا وایستادی داری شجره طوبی نگاه میکنی، یعنی همه عالم تو مشتت. السلام علیک یا حافظ اسرار رب العالمین، سلام بر تو که اسرار خدای رب العالمین دست توه. من اگر بدونم به این اون عظیم الشأن توجه کنم، اون وقت حرکاتم عوض میشه. من چطور تو خونه ممکنه تندی کنم، تو حضور شما خوش اخلاق باشم؟ تو خونه ممکنه نمیدونم یه حرف چارواداری هم بزنم، اونجا احساس امنیت میکنم و خودمونی، اینجا در حضور شما الفاظم رو مراقبت میکنم؟ اگر کسی توجه به عنایت و نفوذ نگاه و حضور حضرت حجت داشته باشه بدون اینکه من ببینم، همه این رفتاراش تغییر میکنه. یعنی اگر کسی میخواد سیر و سلوک پیدا کنه، اولین قدم اینه که توجه کنه که امام زمان سلام الله علیه داره او رو میبینه. همین توجه به این که او میبینه زندگی ما رو تغییر میده. ما بسیاری از مشکلاتمون از اونجاییست که توجه به این نداریم که داره ما رو میبینه. بسیاری از مشکلات، خیلی جاها سختی به همون میرسه، گرفتاری پیدا میکنیم، یه مشکلی داریم، یه دل شکستهی داریم، بیپناهی احساس میکنیم، یا حاجتی داریم، یا سختی به همون میرسه، یا یکی به همون ظلم میکنه، یا یه جایی گیری داریم نمیدونیم به کی بگیم. همینی که بدونیم اون نگاه میکنه خیلی به ما آرامش میده، هم در جهت تنزیهی توجه به دیدن حضرت خیلی ما رو تغییر میتونه بده. خیلی از اون کسانی که راه‌های فراوانی طی کردن، اصل ویژگیشون این بود که توجه داشتن که حضرت حجت اونها رو میبینه، به یاد حضرت بودن. یه وقتی مرحوم آیت الله بهجت سخنرانی کرده بودن و از وجود حضرت صحبت کرده بودن و جلسه شروع کرده بودن به گریه کردن، بعد سرشون پایین انداخته بودن، فرموده بودن اگر حضرت اومد و ما نبودیم، به حضرت بگید که یه نفر بود به یاد شما بود. همین این آدم رو تکون میده. شاید چیز دیگری به این پرحرارتی نتونه برا ما انگیزه ایجاد کن که کار خیلی انجام بدی. اگر یه نفر من بفهمم پسرم تو خیابون تصادف کرده، یکی ورش داشته بردش بیمارستان مداواش کرده، ارده در خونه تحویلش داده، چجوری میخوام قربون صدقش برم خودم رو فداش کنم؟ اگر ما بدونیم که اگر از یه شیعه دستگیری کنیم، امام زمان ارواحنا فدا پدر ماست، امام ماست، بلکه چون چیزی نداریم میگم پدر ماست، لفظی نداریم، یعنی درک نمیتونیم بکنیم ما. امام ماست بگم خیلی ابلغه، بالاتر از این که بگم پدر ماست، ولی چون ما اونو درک نداریم میگم پدر ماست. اون وقت خیلی از کارا که ما میخوایم بکنیم راحت تر انجام میدیم، با شوق انجام میدیم، عبادتمون شوقی میشه. این اربعین رو ببینید چجوریه. خیلی ها من دیدم این چالش بین خانواده ها هست، میگم ما داریم میریم، وسیله هم هست، پسره دختره خانواده میگه نمیخوام پیاده این مسیر رو بیام. آقا گرم هوا، معمولا ما دنبال رفاهیم، معمولا دنبال آسایشیم، معمولا دنبال ساده شدنیم، اما میگه نه، حالا ببینم چقدر چه میتونم بیام. آقا میگه ماشین هست دیگه، بیا بریم، جا هم هست اونجا. میگه نمیخوام پیاده بیام. این عبادت شوقیه، میدونه. بپرسید از اونایی که اربعین مشرف شدن، معمولا یک دو سال اول دعواشون میشه، چون مشکلات زیاد میبینن، بعد چون با آمادگی اون مشکل حرکت میکنن، دیگه کسی با کسی خیلی دعواش نمیشه، چون میدونه بالاخره اینجا معطلی داره، میدونه آفتاب خوردن داره، میدونه عرق سوز شدن داره، میدونه بعد برای یه جای خواب 60 سانتی مثلا فرض کنید 50 تا موکه رو بگرده، میدونه و انتخاب میکنه، با عشق هم انتخاب میکنه، بلکه دلش نرم هم میشه. هر جایی هم که تو مسیر زائر روزه بخونن، زائر دلش از حالت عادی نرم تره، چون یه قدمی برداشته. چرا؟ شوق زیارت امام آدمو، دل آدمو آماده میکنه برای تحمل سختی. و کلن یکی از منافع زیارت اتفاقا توجه کردن به امام غائبه. ما به زیارت سیدالشهدا میریم، به زیارت یه مردهی، جسمی، سنگی، چوبی، جسد بی روح بی جانی نمیریم. کسی برای یه سنگ اینجوری خودشو به زحمت نمیندازه. برای همینم وارد حرم میشه همونجوری خسته و کوفته و خاکالود، میگه لبیک یا حسین، یعنی صدا کردی من اومدم جواب بدم. با یه زنده طرف، بلکه یه بابی در کامل الزیاره استاد شیخ مفید هست که از دیگه 10 تا روایت توشه، میگه اگه بتونی بری کربلا و نری جفا کردی، این پدری که چشم انتظارته، یعنی اصلا به شوق میره، میگه خجالت میکشم از حضرت، انگار که او منتظره. البته باز میگم الفاظ ما کم، خوب ما ندید بدیدیم. اگه ما یه وقتی یه هفته با امام زمان زندگی میکردیم، همه مثالای اوج محبت ما بود که انگار طرف امامه، ولی چون ما اونو ندیدیم مجبورم بگم بابا، پدر مادر، برای ما مهربونیشون رو حس کردیم. ندید بدیدیم دیگه. خدا انشالله ما رو آرزو به دل از این دنیا نبره انشالله. همون جور که پدری چشم انتظار فرزندشه و اگه فرزند بتونه به دیدار این پدر بره، بی انصافی کنه، یه جفا کردی، بی معرفتی کردی، چشمش دنبالت بود، منتظرت بود. منتها با این تفاوت که درسته که پدر نسبت به فرزند کم نیازتره، بچه هرچی از پدر مادر میخواد نیاز داره به پدر مادر، پدر مادر نیازشون کمتره، ولی نیاز عاطفی دارن. امام به ما هیچ نیازی نداره. این چشم انتظاری یک بینیاز از یک فقر محض خیلی آقاییه، خیلی آقاییه. ما درکی نداریم از این، اون هیچ نیازی به ما نداره. سیدالشهدا تو کربلا نشون داد به هیچ چیزی نیاز نداره، نه به نصر نیاز داره، نه به فرشته نیاز داره، نه به جبرئیل نیاز داره، نه به انس نیاز داره، نه به جن نیاز داره. موقعی که رفت میدان دخترها رو پشت سر گذاشت و رفت. او به قرار بر نیاز بود، تو کربلا نیاز داشت اتفاقا، او اونجاها رو گذروند. خدا رحمتش کنه. واقعا گاهی آدم یه بیت اینطوری بگه به اندازه یه عالم میارزه، که گفت چشم دخترانت بر ره است. و بچه و دخترها چشم انتظارتن، کجا داری میریم وسط میدون جلو 30,000 نفر؟ میگه و پاسخ داد گفت چشم از دیدن غیر اکمه هست. دیگه من غیر او رو نمیبینم که بخوام بگم چیکار دارن میکنن. خدای اونها از من به دخترها مهربون تره، دخترها رو به خدا سپرد. اون رهزهی که اومد باشون ودا کنه فرمود یا بنات رسول الله استعد دول البلا، برا بلا آماده باشید، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون. من به خدا سپردم اونا رو. امامی که تو لحظه اوج نیاز به هیچ چیزی نیاز نداره و فقیر محض به درگاه خداست، فقط کاشانی ماشانی چه نیازی داره؟ حالا به من نیاز نداره، شوق دیگه چی چیه؟ این مال اوج محبتشه که فرمود اگر بتونی بری. امام باقر و امام صادق هر دو روایت ازشون شده، از امام رضا هم هست، ولی این متنی که عرض میکنه از امام باقر و امام صادق علیهم السلام که به اهل عراق البته فرمودن که اگر بتونی هر هفته بری نری جفا کردی، بتونی هر ماه بری نری جفا کردی. یعنی شدت شوق حضرت به ما یه طوریه که جفا محسوب میشه، مال محبتشه. اونم بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشه، از شاه اون وقت شوق داشته باشه بگه نیای جفا کردی، ما خیال کنیم کاری کردی. ما ندید بدیدیم، درکی نداریم. او هیچ نیازی نداره و این شوقو داره. خود همین توجه به این که حالا ما این زائر که میره رهاورد سفر اربعین یه چیز مهمش میتونه مسئله توجه به امام زمان رو و اونو فدا باشه، برای اینکه ما به سمت سید الشهدا که حرکت میکنیم، خدا اگر روزیمون کنه به این متوجه میشیم که انگار حضرت داره ما رو نگاه میکنه، انگار کنیس داره نگاه میکنه، نقلم هست، در نقلم هست که او زوارشو نگاه میکنه، او به زوارش توجه داره. غیر از ادعیه ای که بعضی از ائمه بعد از سید الشهدا فرمودن، خودش هم زائرانشو نگاه میکنه. حالا این هست، حالا بالاخره حسین جان گرچه دوریم، به یاد تو سخن میگوییم، که مثلا شب جمعه که میشه صدیقه طاهره، حضرت سجاد، حضرت مجتبی، حضرت صادق به استقبال زائر میرن. این توجه به زائر کمک میکنه، زائر داره به سمت یک مزور حی، یک شخص زنده میره، کسی با مرده و جسم و اینا کار نداره اصلا. اگه صرف جسم بود که قرب و بعد معنا نداشت، همینجا بود سلام میکرد. بله سلام از راه دورم خیلی برکت داره، ولی بالاخره اون مکان درسته که امام روحش حاکمه، ولی اونجا بالاخره برکات خاصی است، انگار میریم خونه امام، محل توجهه، بلکه محل تکلم خدا با زائره، فوق عرشه، امان از خوف، شفاست، تبدل سرنوشته، شقاوتمند میره سعادتمند برمیگرده. زائر با توجه که میره توجه میکنه که یک حیی داره منو نگاه میکنه، به زیارتش میرم. این رهاوردش میتونه این باشه که توجه کنه همواره یک کسی هست که امام منه، پرمنده منم الان به دست اوست. یه جهتی هم که این بحثا انتخاب کردم که حالا روزای آیندم پیش ببریم اگر حضرت توفیق بدن و اجازه بدن، اینه که در محضر جد جلی ابن موسر رضا هستیم و اگه امام رضا شفاعت ما رو بکنه شاید حضرت دلش ما نرمتر بشه، چون بد عملی های ما همش با امام زمانه، پرونده سیاه من همش به دست امام زمان، درد سرا برای حضرت، استغفارهای شبانه برای حضرت، از خود من بیشتر برای گناهانم گریه کرده. رضا اگر دلش از من گرفته باشه و شکسته باشه حق داره، لکل اطبا. و خب شاید امام رضا سلام الله علیه ما مهمانش هستیم، بلکه دیدا مهمان گاهی آدم بی خودی هم که باشه، مهمان که هست محترم شمرده میشه، یکرم و ضعیف، مهمان و پذیرایی ازش میکنه و فرمود اکرم و ضعیف ولو کان کافرن، اگر کافرم اومد مهمان شد، مهمانو دیگه خیلی اذیت نمی کنن، محترم می دونن، غذای خوب جلوش می دارن. ما شأنی شما که دارید انشاءالله، خودم عرض می کنم شأنی ندارم، اما بالاخره تو شهر امام رضاییم، مهمان حضرت رضا هستیم، حالا یه شعونی پیدا می کنیم انشاءالله. امام رضا سلام الله علیه بین ما و پسرش یه اون جمله‌ای که میگیم در ندبه، که من همیشه یاد امام رضا میفتم که تو ندبه میگیم وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن، خدای بین ما و امام زمان یه رشته ارتباطی، یه راهی. خلاصه دیدی آقا یه نفر رو کار داره، یه عالمی و یه بزرگی رو، یه صاحب قدرتی رو میاد، کی باهاش ارتباط داره، از چه طریقی میشه ارتباط بزنیم سراغش؟ صل اللهم بیننا و بینه وصلتن، خدای بین ما و امام زمان یه راهی، یه رشته ارتباطی، یه پیوندی برقرار کن، دست امام رضا است. انشالله اگه حرم رفتیم بگیم آقا جان ما پسرتو اذیت کردیم، دلش از ما شکسته گرفته. ازا جهت انتخاب این بحث یکیش هم این بود، توجه به امام زمان ارواحنا فدا باعث انکسار قلبه، باعث توجه من به بیچارگیام میشه، توجه به این که یه روزی آدم داره میمیره، اون لحظه‌ای که جونو دارن از آدم خلاصه روح داره از بدن قطع تعلق میکنه، جون که به ترقوه ها میرسه. کلا اذا بلغت تراقی، قرآن میفرمان، جون که میرسه به این استخون های ترقوه ها داره کم کم خارج میشه. قیل من راقن، کی میتونه منو درمان کنه؟ کی میتونه منو نجات بده؟ دیگه اونجا پاسخ دیگه مرگ درمان نداره. توجه به امام زمان باعث میشه آدم قبل از لحظه مرگ به این توجه بیفته که من راقن، کی میتونه منو نجات بده؟ کی نجات بخش منه؟ من تنهایی این مشهد و یه شبی برق مشهد رو قطع کنن، شما از این خیام به اون خیامون جرأت نمی کنید درکت کنید. چجوری من تو این گردنه های پرپیچ و خم اعمال زشتم تو قیامت میخوام حرکت کنم؟ توجه به حضرت حجت آدم رو برای اینکه سیر کنه، حرکت کنه، توجه کنه، رشد کنه، توبه کنه انگیزه میده. یعنی خود موضوع امام زمان رو با منافدا و توجه به حضرت جهات مختلف عملی و علمی داره. بخش علمی هم مفصل، هم توجه به حضرت ثمره علمی داره، نه فقط تو خود موضوع مهدویت، همه جای دین، هم در بعد عملی. حالا یه زیارتی از امام عسکری و سید ابن طاووس رحمت الله علیه نقل کرده، یه جملهش خیلی جانسوزه. حالا امشب اینو عرض کنم تا از فردای قدری به موضوع غیبت و این غیبت چیه و چجوری به وجود اومده و آیا صرفا مثلا توبیخیه یا غیر توبیخی هم هست، و اینکه حالا غیبت عمومی و فردی مقصرش کیه. حالا یه اندکی بنزه که این چند روز فرصت هست در محضر حضرت رضا اگر حضرت اجازه بده چند جمله میخوایم حرف بزنیم. یه زیارتنامه ای از سید ابن طاووس رحمت الله علیه در مصباح الظاهر به ما رسیده. یه جاش خیلی آدم رو تکون میده. ما یه غیب حضور عمومی داریم، یعنی انشاءالله حضرت روزی که تشریف بیارن و اعلام کنن که انا بقیت الله، انشاءالله خدا روزی کنه ما اون روزو ببینیم، عالم زیر و رو خواهد شد. اما تک و توک افرادی بودن که در دوره غیبت حضرت هم از غیبت فردی نجات پیدا کرد و محضر حضرت رسیدن، پیام دریافت کردن، توسل کردن، نتیجه گرفتن، سوال کردن، جواب شنیدن. آدمی هم که به این فضا بیفته زندگیش فرق میکنه با یکی مثل من که صبح تا شب درگیر چار تا دوروبر خودشه و این چی چیه چند شد و اون چی چی شد و نمیدونم کیکه چی گفت. و آدم های بی مسئله اینطوری میشن بلا تشبیه. وقتی هیچ مناسبتی نیست، طرف هم عشق ورزش داره، میره روزنامه ورزشی میخونه یا یه کانال ورزشی نگاه میکنه اونه لیگ دست سه مثلا فوتسال چی شد. وقتی میشه المپیک دیگه کسی نمیگه لیگ دست سه فوتبال و فوتسال چی شد، همه اخبار راجع به المپیکه. یعنی مطلب مهمتر بیاد مطالب بی اهمیت رو میشوره میبره. اونی که خیلی اهل فوتباله زمان جام جهانی خیلی به آبی و قرمز دیگه نمیپردازه، موضوع جام جهانیه. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، بقیه جام همینه. آدمی که 1000 تومن پول گم کرده 5 میلیارد تومن پیدا کرده، راجب 1000 تومن گم شدهش دیگه حرف نمیزنه. اصلا خبر باید یک درجه تفوقی داشته باشه تا نشر پیدا کنه، یه درجه تفوقی باید داشته باشه که ذهن رو درگیر کنه. اگر واقعا کسی عبد باشه و قدردان ولایت باشه، اصلا صبح تا شب از در خانه امیرالمومنین جای دیگه ای نمیره. حضرت فرمود که والله مال الله نبع اون هی اعظم منی، خبری از من بزرگتر نیست. این که آقا چه خبر به که یه مولایی دارم اسم امیرالمومنین که دنیا آخرت هم دست اوه. و در بین اهل بیت به صورت علل اطلاق امام زمان اروان فدا رو فرمودن که ایشون یسیر و به سیرت امیر المؤمنین. اصلا اگر کسی میخواد با امام زمان اروان فدا ارتباط بگیره باید بره سیره امیر المؤمنین بخونه، چون زندگی امام زمان برا ما گزارش نشده، شیوه زندگی حضرت، چون از 5 سالگی حضرت مخفی شده. لذا ما نمیدونیم حضرت تو 20 سالگی، 30 سالگی، 50 سالگی، 100 سالگی چجوری زندگی کرده. اگه میخواییم بدونیم باید بریم زندگی امیرالمومنین رو ببینیم. اگر کسی توجهش به امام زمان باشه، این خبر همه این خبرهای صبح و شب آدم رو میشوره میبره. خدا روزی کنه که ما جزو اون کسانی باشیم که توجه به بزرگی و عظمت حضرت داریم. اگر داشته باشیم دیگه وقتی ازش خدا رحمت کنه. اینی که در بین علما مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه بیشتر از خیلی و از امام زمان میگفت، علتش علو خودش بود. شما من سوال میکنی، من راجع قیمت کتاب حرف میزنم. آدما قیمت و کل امرئن ما یحسنه، هر آدمی اندازش به ما یحسنشه. دغدغت چیه؟ چی میپسندی؟ آقای بهجت من 2 جمله میخواست حرف بزنه، راجع امام زمان حرف میزنه. اگر کسی در عمرش توجه به امام زمان اروان فدا بکنه، آقای بهجت اینجور میفرمود اگر کسی توجه به حضور حضرت کنه، غیبت برای اون نیست، در حضور واقع میشه. حالا من این فقط نقل قول کردم برای اینکه مقدمه باشه این جمله حضرت رو بخونم که کمر شکنه. در زیارت به امام عسکری مرحوم سید این مطلب آورده که بگیم السلام علیک یا ابل امام المنتظر، سلام خدا بر تو ای پدر امام منتظر، که از ظاهر للعاقل حجته، که برای عقلا حجتش آشکاره، و ثابتت فی الیقین معرفته. حالا روزای بعد اگه زنده باشم به این جملات بر میگردم. معرفت او به صورت یقینی ثابته، اینجاشو گفتم برای اینجا، و المحتجب ان اعین الظالمین. به امام عسکری میگیم سلام خدا بر تو که پدر کسی هستی که المحتجب ان اعین الظالمین، یعنی اونایی که او رو نمیبینن چون ظالمن او رو نمیبینن. اونی که ظالم نباشه به صورت فردی به دربار حضرت راه پیدا میکنه، قاعده داره بیان میکنه. اما اونایی که اهل ظلمن، یا ظلم به نفس کردن، یا ظلم به غیر کردن، ظلم به اولیاء خدا کردن، ظلم به حضرت حق، که کسی نمیتونه بکنه، یعنی بی ادبی نسبت به اوامر و نواهیش کردن، اینا دیگه حجاب میشه براشون. این یعنی به صورت فردی. من که داشتم این زیارت رو میخوندم دیدم که خب حالا من اگه هر اتفاق بیفته خودم مقصرم فعلا به صورت شخصی. المحتجب ان اعین الظالمین، اگر کسی ظالم باشه در هر سطحی، تو نگفته در چه چیزی ظلم کنه، او به همون اندازه پرده رو چشمش میفته. ازا اونی که اهل توجه همش از امام زمان حرف میزن، اونی که نیست پرده روش انداختن رو چشمش، روی فهمش، روی توجهش، روی تمرکزش، روی اولویتش. ازا صبح تا شب اصلا بره حرم امام رضا هم یادش نمیمونه فرج امام زمان رو دعا کنه. علتش هم این نیست که امام زمان رو دوست نداره، علتش اینه که انقدر چیزهای مهمتری داره که فراموش میکنه اینا رو بخواد. یعنی مثلا هی باید به خودش توجه بده، در حالی که آدم تشنه که داره از تشنگی میمیره اولین حاجتی که داره رفع آتشش، اصلا این فراموش نمیکنه. یه آدمی که داره از تشنگی مشرفه به موت میشه، جایی هم بخوان ازش بگن چی میخوای، نمیگه سب کن بذار جیبم رو نگاه کنم یاد داشتم ببینم چه دعاهایی کردم چه حاجاتی دارم، بلا فاصله میگه تشنم. در روایات امام زمان الوان آفدا رو هم به ماء معین تشبیه کردن، یعنی آب گوارای خنک زلال بر جگر تفتیده تشنه لب. قاعدتا باید لح لح بزنه، حالا این چه بلایی من سرم اومده که دستم به دامن اون نمیرسه و توجهم ندارم. هرچه ظلمم بیشتر باشه حجاب غلیظتر میشه. یه وقت حجاب از دیدن حضرته، یه وقت حجاب غلیظتر میشه، من دیگه به حضرت توجهم نمی کنم، تمرکزم نمی کنم، تو حاجاتم هم از اون چیزی نمیخوام. هرچه حجاب غلیظتر بشه من کمتر توفیق دارم حتی به او فکر کنم. لذا گاهی پیش میاد یه هفته میاد و میره و من اصلا یک بار توجه نکردم که انه امامی دارم یا ندارم، در حالی که در روایات داره. مثلا خیلی عبارات عجیبیه، در روایت دیگه که حضرت یطع و فروشهم، همین فرشی که نشستی از رو همین فرش رد شده رفته، یعنی اینقدر به ما نزدیکه. اشاره به اینه که به ما خیلی نزدیکه، میاد به ما سر میزنه، به جلساتمون، به زندگیامون، و میبینه یاد او اصلا نیست. این مال ظلمه. به امام اینو عرض کنم، حالا توسل کنم باقیش برای فردا. به امام جواد عرض کردن که چرا به اون عظیم الشأن قیام کننده میگن؟ حالا لفظش عرض نمی کنم که شما به زحمت نیفتین. فرمود لأنه یقوم و بعد موت ذکرهی، وقتی قیام میکنه که یادش مرده، فراموش شده، دغدغه های مردم، گرفتاری های مردم، مردم سرکله هم میزنن صبح تا شب، توییتر و کجا و کجا نگاه کنی دغدغه هاشون چیه، اصلا انگار همچین مشکلی ندارن. این تشنهی که داره از تشنگی میمیره راجب آسفالت کف کوچه میخواد حرف بزن، میگه گیجی، متوجه نیستی الان داری تشنگی خفه میشی میمیری. این جمله خیلی تکون دهنده است که المحتجب عن اعین الظالمین. حالا چشمم به عنوان نمونه اصلی، فرد اصلیه، چون اول آدم میبینه، اما گاهی آدم لازم هم نیست ببینه، قلب شهود میکنه، ذهن توجه میکنه. ما هر میزان به امام زمان توجهمون کمه، ظلممون شدیدتره. یعنی مثل آدمی که دندونش آبسه کرده، پزشک بری شما میگه دندون چرک داره که ورم کرده، ورم لثه یعنی عفونت دهان و دندان. بیخیالی نسبت به امام زمانم همینه، یعنی بعضی از گناهان معنوی یا مشکلات معنوی درد و رنگ، تغییر رنگ و جوش و اینا ندارن، التهاب ندارن. اگر من توجه به امام زمان الوان و فدا در طول روز، در طول هفته ندارم، این یعنی پرده ظلمم غلیظ شده. این خودش علامت. به یه قیل من راقن، به یه نجات بخشی، به یه پزشکی، به یه کسی که بیاد منو درمانم کنه، بگه آقا این تبدیل فکری به حال خودت بکن، نیاز دارم. خدا انشالله ما رو جزو کسانی قرار بده که در زمان حیاتمون به محضر حضرت راه پیدا میکنیم. خدا چشم گناهکار ما رو به جمال دلربای حضرت روشن کنه، قلب ما رو لحظه ای از یاد حضرت غافل نکنه. خدا ما رو از این که جز در خانه حضرت به جای دیگری چشم بدوزیم نجات بده. غنی اگر ببینه گدا تا داره در خونش میاد ده جا دیگه هم رفته، خیلی بهش توجه نمی کنه. خدا ما رو نجات بده از این که بریم دور بزنیم. خدا ما رو گدای کوی امام زمان قرار بده. اگه گدای کوی امام زمان بشیم مورد توجه واقع میشیم. استناد میکنم به اون حالتی که دیدن یه خانوم مندرس پوشی اومد محضر پیغمبر، خیلی پیغمبر تحویلش گرفت. اگر فامیلای حضرت خدیجه میومدن پیغمبر تحویل میگرفت، اما نشناختنش. اینو وقتی پشت رفتن پیغمبر خیلی تکریمش کرد و بعدم هدیه داد و گفتن آقا اینو نمیشناختیم کی بود، مثلا دختر خاله، پسر خاله، اینا اگه بود از خدیجه قرا خب میشناختیم. فرمودین گدای کوی خدیجه بود. این برای گدای کوی خدیجه میومد. ما اگر گدای کوی امام زمان باشیم مورد توجه اولیاء خدا قرار میگیریم.
تحویلمون میگیرن، دستمون رو میگیرن.
خدا ما رو از اعوجاج و در خانه هر کسی رو زدن نجات بده انشاءالله.
خدا ما رو متوجه به نیازمون به حضرت کنه، ما مضطریم به حضور حضرت.
خدا ما رو از این بیچارگی و غفلت و شرت سهو و خلاصه سکرت تباعد نجات بده انشاءالله. به حرمت امام رضا سلام الله علیه دل حضرت رو از ما راضی کنه انشاءالله.
خدایا سلام و درود و عرض ادب ما رو محضر مبارکش ابلاغ بفرما.
خب امشب اونایی که رفتن اربعین برمیگردن دیوانن، اونایی هم که نرفتن حسرت رفتن دارن. لذا ما معمولا هر سال شروع این جلسات پایان ماه سفر رو با روزه اربعین شروع میکنیم که ما آقا سیر نشدیم از شما.
حسین جان ما رو گرفتار خودت کردی، الحمدلله.
اگر کسی میخواد آقایی حضرت رو ببینه، نگاه کنه به این که بار عام اهل بیت سیدالشهدا، هر کسی به دربار حضرت حجت راه نداره آقا، هر کسی به درگاه امیرالمومنین راه نداره. سفره عمومی مال سیدالشهدا است، از اونجا خواستن ما رو حرکت بدن. خوبا میرن، بیچارهای مثل من هم میرن. حالا نمیخوام وقت رو بگیرم، من برای هیچ عبادت فوت شده یا رخ نداده ای از الان برای محرمزون آینده من در جوش و خروش نیستم. برای بعضی از عبادات فوت شده هم تأسف نمیخورم، اما هنوز از کربلا نیمده برای اربعین سال بعد حاجت دارم و تو دعاهامون میخور. خیلی جا وقت میخوای دعا کنیم یا اربعینمونم به حال سه روز از اربعین برگشته. این عنایت سیدالشهدا است، و یعنی من همونیم که تو همه چی جا موندم واموندم، سفرشو یه جوری پهن کرده که مثل من رو هم را بده. روزه اربعین خیلی روزه اتفاقا معرفتی هم هست. حالا مفصل من اشاره فقط میکنم. سالی یادم دو سه جلسه راجع به این که اربعین چیه یه خورده حرف زدیم، یک جملش اینه که زیارت ممنوع شده بود، کسی جرأت نمیکرد بره، از کوفه تا کربلا راهی نبود، ولی تو این 40 روز کسی جرأت نکرد بره. کاری که زینب کبرا و سید الساجدین کردن، ورق رو در شام برگردوندن، من و برداشت یزید. جابر ابن عبدالله انصاری اومد زیارت، حالا این که از مسلمات، لذا جابر اومدنش انقدر مهم نیست که مثل ماجرای صلح حدیبیه که نفهم ها و منافقین به پیغمبر اشکال کردن، ولی خدا فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا. زیارت سیدالشهدا ممنوع شده بود، کسی هم نمیرفت. این همه بزرگ در کوفه داریم، این توابینی که همشون کشته شدن جرأت نکردن بیان زیارت سیدالشهدا تو اون 40 روز اول، هیچ کس نرفت. بدن حضرت رو هم همون روستایی‌های اطراف دفن کردن، حالا غیر از امام سجاد سلام الله علیه که به شکل غیر طبیعی تشریف آوردن. در نهایت قربت کسی جرأت نکرد بیاد بدن حضرت رو بلند کنن، حتی تا اینکه اون خونه دلی که زینب کبرا خورد در شام، که خودش یه جلسات مفصلی لازم داره، و خونه دلی که سیدالساجدین خوردن تو کاخ اون ملعون، ورق برگشت، زیارت آزاد شد مدتی. آمدن جابر به کربلا دیگه مثل صلح حدیبیه است که کفار مجبور شدن پیغمبر رو به رسمیت بشناسن. و انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضور جابر یعنی انا فتحنا لک فتحا مبینا دیگه. حالا من همون حالت زیارت جابر رو عرض میکنم و نمیدونم تا کجا بتونم جلو برم. جابر
از محرم اسرار اهل بیت بود. یه کسی هم خادمش بود که اونم مرد طریق بود به اسم عطیه اوفی. عطیه اوفی رو مجبور کردند امیرالمومنین علیه السلام رو جسارت کنه، نکرد 1000 ضربه شلاق بهش زدن، در نقلی هم 400 ضرب. دیگه کسی که تو راه محبت امیرالمومنین کتک خورده، این عساکش جابر، خودش هم که محرم اسراره، جزء معدود افرادیه که صدیقه تعالی سلام الله علیه به او روایات خاص فرموده. همینجوری دستشو گرفته بود، چشماش کمسو شده بود جابر. من خیلی امید دارم به این که این چیزی که جابر از قول پیغمبر بشارت داده برای ما هم محقق بشه، وگرنه رفتن ما تا کربلا معلوم نیست زیارتی صورت گرفته باشه. گاهی آدم تا کربلا ممکنه بره و مورد توجه هم واقع نشده باشه، ما نمیدونیم، کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق، نمیدونیم. یه آدم دل شکسته ای که از دور سلام کرده ممکنه سید الشهدا جوابم داده باشه. همینجوری زیر بغل جابر رو گرفت عطیه، رسید به فولاد، گفت میخوام اینجا غسل کنم. هنوز آداب زیارت تفصیلش مال زمان امام صادق علیه السلام، این نشون میده عطیه از محرم اسرارها بود. بعضی از جملاتی هم که در زیارتش بیان کرده در زیارتنامه های بعدی وارد شده، یعنی اینکه کلماتی یاد گرفته بود از اهل بیت که بعدها که استفاده کردن و عمومیش کردن اومده. غسل کرد و به عطیه گفت دست منو بگیر. همینجور آرام آرام میدید چشمش ضعیف بود، البته آرام آرام پیرمرد بود، دستشو گرفت تا به قبر که نزدیک شد. ائمه ما حالشون تغییر میکرد، جابر که جای خود داره. به عطیه گفت دستمو رها کن، دیگه او رو استشمام میکنم. همینجوری آرام آرام آمد کنار قبر، نشست، دستشو رو قبر گذاشت، گفت آه آه. بعدن ما از ائمه دیگه یاد گرفتیم نفس المحموم لظلمنا تسبیح، یه چند بار گفت آه آه، سلام کرد به حضرت، بعد گفتش که حبیب لا یجیب و حبیبه، نشده. تو همیشه به من سبقت میگرفتی در سلام کردن، این بار سلام میکنم جواب نمیشنوم. بعد خودش پاسخ داد، گفت چجوری جواب بدی در حالی که بین سرت و بدنت فرسنگ ها فاصله است. عطیه میگه من اینجا داشتم با همه وجود نگاه میکردم داره چی میگه جابر یاد بگیرم، یهو گفتش که والله لقد شارکناکم، و به خدا سوگن ما با شما شریکیم. میگه من خیلی به هم برخورد، گفتم چی داری میگی، اینقدر تیر و نیزه به تنش نشسته، بدنش رو از سرش جدا کردند، سرش جاییست و بدنش جایی، و بچه هاش یتیم شدن، دختراش رو از این شهر به اون شهر، از این قصر به اون قصر بردن، چی داری میگی والله لقد شارکناکم ما با شما شریکیم. این بحث به موضوع بحث ما که حضرت حجت رب داره، ما زنده باشیم و مرده به این رب داره که ما چقدر با حضرتیم. اونا اهل کرمن، کسی رو فراموش نمی کنن اگر کسی ذره‌ای با اونا باشه. جابر به عطیه یاد داد، گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم من احب قومن، کسی قومی رو دوست بداره حشرم اهم، با اونا محشور میشه و من به حب خودم مطمئنم، و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم، کسی عمل قومی رو دوست بداره در عمل اونا شریکه. یعنی قیامت میبینی یه نفر تو کارنامه عملش نوشتن شرکت در کربلا و جنگ در محضر سیدالشهدا در رکاب حضرت، در حالی که 500 سال بعد به دنیا اومده. همه چیز به دل ما ربط داره. حالا آقای آصفی یه چیزی فرمودن، منم یه جمله اشاره میکنم فقط. این که حالا اهل بیت اون روز اومدن چه جوری بود اینا رو نمیدونم، نمیخوام وارد بشم، ولی چون دلم میخواست این توسل رو بکنم، منم این جمله رو عرض میکنم و میرم. در بین این مخدراتی که بعد از واقعه عاشورا و بعد از آمدن از شام زندگیشون زیر و رو شد دیگه، دیگه اصلا اینا نمیتونستن با مردم زندگی کنن. همین الان عرض کردم ذهن کسی یه خبری باشه دیگه خبرهای دیگه مهم نی. کسانی که از کربلا برگشته بودن دیگه چیزی براشون مهم نبود، توجهی به چیزی نداشتن، نمیتونستن با مردم عادی زندگی کنن. یه نقلی داره، اومدن به همسر حضرت، حضرت رباب، یه وقتی گفتن شما انقدر گریه میکنی براتون یه تقویتی بیاریم، این خوراکی تقویتی. گفت این چیه؟ گفتن برای این که بتونی گریه کنی. گفت من گریم بند نیومده که بخوام چیزی بخورم. اون مال آدم های ضعیفه که دیدی گاهی در اول محرم هم آمپول میزنن که بتونن گریه کنن. رباب اینطوری نبود، ذهن اینا رو مگه میشد از کربلا منسلخ کرد؟ مگه یاد سید الشهدا از اینا خارج میشد؟ خب ما وا حسینا و ما نسیت حسینا، مگه من میتونم فراموشش کنم؟ آخه همش جلو چشممه. به حضرت گفتن که بی بی جان یه سایبونی براتون درست کنیم. اجازه نداد. در روایت هم هست ماتت کمدن، یعنی پژمرد تا از دنیا رفت، آب شد و از دنیا رفت. برای این بانوان بزرگتری که تو کربلام نتونسته بودن بالا سر حضرت گریه کنن فرصتی بود، چون اینا به خاطر بچه ها باید خودشون رو نگه می داشتن. اینقدر گریه کرد گفتن چرا نبریم شما رو زیر یه سایه ای. فرمود ان الذی کان نورا یستضاء به، اونی که خورشید زندگیم بود، به کربلا قتیل غیر مدفونی.